یه سندی این مطلبه که روایات به این اصحاب این روایت عمل کردن و همشون تلقیه به قبول کردن. ذیل این مطلب 6 تا نکته داریم که دیروز 3 تاشو گفتیم، حالا 4 میشه میخوایم بگیم. 4 مطلب این که مرحوم خویی دوباره در مستندشون، مستند کتاب
یه مطلب که مثلا تک جمله باشه، یه مضمون داشته
در جواب این فرمایشتون باید عرض کنیم. یکیش این است که کلن ساختار فرمایشتون فیه تأمل، به خاطر اینکه فقها میگن فلان روایت تلقیه به قبول شده پس ما هم قبول میکنیم، کلن ناظره به سنده، ناظره به محتوا نیست.
اصلا تلقیه به قبول اینجا
خب، ولی ببین تلقی به قبول مال محتواسا علما چی شد؟ از کجاشون میفهمیم که تلقی به قبول زن؟ میریم به سند. آره اصلا هر کی میگه فلان روایت تلقی به قبول شده، نظرش نیست که من میخوام سند رو جبران کنم، نمیخواد بگه تلقیه اون آره من میخوام مقلده شو کنم. اتفاقا یه وقته که کی میگه بله این روایت تلقیه به قبول شده، همه فقها طبقش فتوا دادن، گفتن اولی مرجح شهرته، ولی من طبقش فتوا میدم میگم شهرت جزء مرجعاته، ولی اولی نی، یعنی همونی که دارم ازش استفاده میکنم و سند درست میگم همون قبول فقها رو فتوا نمیدم طبقش.
اصلا اینجوری میگم این درسته که ما برای تصحیح سند بحث به علت تعقیب مثلا باب اومد
یعنی اینجا که آقا فقها همین روایت رو تو باب قضاوت خب پس این مطلب اول، پس این مطلب اول که اصل تلقی به قبول ربطی به محتوا نداره برای تقویت سند. مطلب دوم، این روایت درسته 15 تا فرع فقهی توشه ولی یه سند بیشتر نداره. هر کدوم از این یه دونه از این 15 تا که تلقی به قبول بشه سند درست میشه. بله بله، ولی سندش نه، این فتوا بله. من ممکنه که این روایت 15 تا فرق داشته باشه، خب سندش هم یه اشکالی داره، لازم نیست همه 15 تا تلقی به قبول شده باشه تا من سند بتونم درست کنم یک، و لازم نیست اون فرعی که از این 15 تا فرق من میخوام بهش فتوا بدم همون تلقی به قبول شده، نه اصلا اون فرعی که من میخوام بهش فتوا بدم را فقها مطرح نکردن، یه فرع دیگهش تلقی به قبول شده، منم اتفاقا تو اون فرع فتوا مخالف فقها هست. باشه، همین که تو اون فرعی که من فتوا بهش نمیدم فقها تلقی به قبول کردن سند درست میشه، سند که درست شد هر 15 تا رو درست میکنه، و این که حالا فقها ضدش هم فتوا بدن هم حتی مضر نیست.
بله. اگه به همین فقه ها مثلا میگم این فقره نبود و اون فقره دومی که هیچ کسی بهش استناد نمی کرد اگر اون جلوشون بود
و عمل نمی کردن سند درست نمی شد، سند درست نمی شد.
و الان همین فقه ها تو مقبول نهنزاره ده تا فقره از اول مختلف استناد کردن، یه عده زیادشون سندش درست، از اون طرف یه عده زیادی هم برای فقره که مثلا حکومت بهش استناد نکرده
اونم کنه
اعتراض میشه بگیم خب سند اعتراض نداشت
نه اعتراض اگه بکنن سند صحیح هم که باشه از بین میره از مقبول اعتراض صورت نگرفته فتوا ندادن طبقش با اعتراض خیلی فاصله داره با ببین اعتراض مثل همون طور که قبول آره آره باید بگن این رو ما قبول نداریم عین اینکه شهرت تصریح میخواد که جابری سند باشه باید فتوا طبقش داده باشن این روایت هم آورده باشن و گفته باشن این مستندی ماست دقیقاً اعتراض با عکس نقیضه اینه باید این روایت آورده باشن مطلبش رو بررسی کرده باشن و گفته باشن ما قبولش نداریم این میشه اعتراض و لایگه صرفاً چون مسئله را مطرح نکردند
نه اینکه مسئله مطرح شد مثلا میگم یه مسئله مطرح بوده همه فقها هم در موردش حرف زدن ولی هیچ کس این مسئله
و این روایت ها و این روایت در و این روایت در مرعا و مسمعشون بوده و بهش عمل نکردن ضدش فتوا دادن این هم اعتراض میشه لازم نیست حتما اسمش رو ببرند در مرعا منظرشون بوده و ها ضدش فتوا دادن هم اعتراض حساب میشود در حکم ذکر کردن در مرعا مسمع به جای ذکر کردن میشه ولی خب اعتراض اینه صرفی این که طبقش فتوا ندادن چون این فرع اصلا تو کتابشون مطرح نکرد فرعش مطرح نکردن به هر دلیلی این اعتراض حساب نمیشه خب حالا چند تا نکته دیگه هم تو اشکال اون بود که حالا اگه دوباره تکرار کردیم دوباره عرض بکنم مطلب چهارم عرض کردیم که داریم چی میگیم ذیل این مطلب که اسباب روایت تلقی به قبول کردن چند تا نکته میگیم معید تلقی به قبول بودن سه تا شدی روز عرض کردیم چهارمش اینه که در مستند مرحوم آقای خویی کتاب و صومشون صفحه 87 اونجا هم دوباره تصریح میکنن ایشون تصریح میکنن به اینکه این روایت تلقی به قبول شده ببین همونجا خودشون روایت رد میکنن و به خاطر ضعف سند رد میکنن ولی به تلقی به قبول شدنش تسلیم کنن خب این علتش اینه که مبنا را قبول ندارن ایشون تلقی به قبول جابر سند جابر ضعف سند نمیدونه ایشون فرمان که و یرد علی الاستدلال به ها ضعف السند استدلال به این مقبوله را نقل میکنن برای مطلب و بعد میگن ولی ایراد داره این استدلال اینم دقت کنین یه ادبی در کلامه با یرد علی الاستدلال به روایت نه یرد علی روایت به روایت ایراد وارد نیست به استدلال کردن به این روایت ایراد وارده به ضعف سند اولا وقت اینجا میگن و ان تلقا هل اصحاب بالقبول و سمیت بال مقبول
اینش اینه چیزی نیست که
اینه
که
میگن که هر چند ممکن
اصلا
اونجور
گفته باشم بازم این سندش
دقیقه یعنی تلقی به قبول اصلا نمیتونه این سندش رو درست کنه نه دقت بکنیم ما یه حرف داریم آیا این روایت مورد تلقی قبول اصحاب واقع شده یا نه؟ بله بله بعدش دیگه مبناست سوال دوم تلقی و قبول جابر سند هست یا نه؟ خب آقای خویی میگن نه ما میگیم بله ولی آیا تلقی و قبول شده صغرا؟ همونی هم که روایت قبول نداره بهش فتوانی میده همونی هم که تلقی را جابر نمیدونه میگه ولی این تلقی شده با ما برای این داریم خب اینم چهارمش پنجمش کلام مرحوم نراقی در مستند شیعه است که ایشون اصلا سند صحیح میدونن و حتی اقل موثقه اخ جالب اینه که علتی موثق بودنش هم عمر ابن حنزله نیستا علتی که از صحیح کتامیان یعنی یا صحیح سیام موثقه داود ابن الحسینه که میگه داود ابن الحسین این توثیق داره پس روایت صحیح هست و بعضی گفتن ابن عقده و مثلا شیخ گفتن واقفیه اگه واقفی هم باشه پس روایت میشه موثقه یعنی توثیق داره در شیعه است پس صحیح هست گفتن واقفیه حالا برف از واقفی بودنش درست باشه پس اقلا موثق است ولی تو عمر ابن حنزله اینا نمیگم عمر ابن حنزله چون هیچ حرفی توی شیعه بودنش نیست فقط توثیقه که ایشون میگه توثیق داره اصلا فرمان و تضعیف حاضر روایه من جباره ها به ما مره حتی اشتهرت بالمقبوله کسی این روایت تضعیف بکنه در حالی که با عمل اصحاب منجبر شده اونقدر که به اصلا اشتهر بل مقبوله. خیلی روایت ما رو در عمل اصحاب است ولی اسمش مقبوله نمیشه، این اسمش هم مقبوله شده دیدن دیگه خیلی عمل اصحاب بهش معروف و مشهور بوده. تضعیف و حاضر روایه غیر جید ایزن از لیس فی سنده ها من یتوقف فی شأنه، کسی وجود نداره سوا دو نفر، سوا داوود ابن الحسین که ووثقه النجاشی و فلو ثبت ما ذکره و شیخ، منظورش رجال شیخ طوسیه که درش چیز کرده از کنم گفته و واقفیه توقف کرده و رمیه به وقفش کرده گفته این واقفی و ابن عقده من وقفهی که ابن عقده هم گفته واقفیه اگر هم این درست باشه پس فر روایت و موثق لا ضعیف میشه واقفیه ثقه. وقت به این روایت میگم موثق. نه ایشون میگه فقط شیخ و ابن عقده نجاشی اون رو ثقه میدونه و ثقه هون نجاشی ولی واقفی نمیگه بهش، فقط شیخ و ابن عقده میگن واقفی، میگه خالو درست هم بگن واقفی ثقه حرفش معتبره. روایت از صحیحه یعنی شیعه موثق میاد به ثقه یعنی غیر شیعه موثق. خب سوا داوود ابن الحسین و عمر ابن حنزله که وقت حکیه انه توثیقه از خود شهید ثانی انه که میگه چون سه چهار خط بالا عبارت مسالک ها نقل میکنه و این انه به مسالک برمیگرده وقت حکیه انه یعنی از مسالک توثیقه هازا علاوه بر که معنه فسنده قبل هما صفوان ابن یحیی یعنی صفوان از داوود از عمر ابن حنزله میگه این دو تا هم توشون حرفه، همین دو تا هم قبلشون صفوانه. وقتی ببینید مرحوم نراقی داره میگه که وجود صفوان با واسطه عمر ابن حنزله رو توصیف میکنه، یعنی که گفتم اصحاب اجماع را کسانه عده‌ای از علما هستند که میگن بی واسطه و با واسطش فرقی نداره، یکیشون هم مرحوم نراقی. این
از سه نفر هم صفوان شده
بله لایاریه حالا شاید اصحاب اجماع را قبول نبوده نداشته ولی اون سه تا را قبول داشته باشه، ولی بالاخره صفوان با واسطه را قبول کرده. بله اصلا شاید هم روایته و منم نمیخوام بگم که الزاما حرف نراقی الزاما دلالت نداره به اینکه عمر را توثیق بکنه، ممکنه خود روایت را توثیق بکنه فقط نه که شخص هازا ما ان فی السند قبلهما صفوان ابن یحیی و هو من نقل الاجماع الاصابت علی تصحیح ما یسهان، همین معلوم میکنید که مال اصحاب اجماع تصحیح ما یسهان ویژگی اصحاب اجماع ویژگی اون سه تا نیست. و آخرین نکته که ذیل تلقی به قبولش بگیم یه جمله ای از تعالی عظما مظاهر استاد بزرگوار ما داشتن، ایشون تو درس رو فرمودن که روایت پیش ما صحیح هست بلکه مشابه صحیح آل العاله، صحیح آل العال این که سندش دیگه مثلا حساب بکنید که محمد ابن مسلم از زراره از امام صادق نقل کنه، همشون از اصحاب اجماع میشن، یعنی سند پیش ما در حد صحیح آل العاله. یعنی چه؟ ایشون خب ضعفی که تو عمر ابن انزل است میدونن دارم میگن ولی اونقدر شهرت داره که جبرانش بکنه میرسونه دهش به موهن صحیحه. ببین ما یه صحیحه داریم یه صحیحه آل سند داریم یعنی از اجلا، یه صحیحه آل الال داریم از اصحاب اجماع مثلا یعنی فوق اجلا و همه یه اصحاب سند اینجوری هم این که روایت زهبیه هست سلسلت و زهب اونا چراش کن سلسلت و زهب همش مصومه دیگه از آل الال اینا رفته بالاتر شده خودی طلا. خب وقتی ایشون فهمیدن که اصلا این روایت سندش پیش ما در حد صحیح آل الال یعنی این همه شهرت محقق هر گونه ضعفی باشه کلا ما زادفی ضعفهی زادفی صحته، وقتی که مورد تلقی قبول اصحاب بشه شنیدید دیگه کلا ما زادفی صحت ایزادفی سقمه اعراض اصحاب از یه روایت اگه صحیح و سند باشه هرچی صحیح و سند تر باشه معلوم شه عیبش خیلی اساسی تر ده. خب عکس نقیزش هم اینه که روی کرده اصحاب هم کلا ما زادفی ضعف ایزادفی صحت ای لذایشون فهمدن که در حد آل الال ما میدونیش و هم گفتن اگه شما سندی این روایت نتونی قبول کنی سندی کدوم روایت میخوای قبول کنی سنه چرا باید میشه قبول کرده که این همه تلقی و اصحاب؟ آخه تلقی اصحاب به قبول، تلقی اصحاب یعنی همه اصحاب، هیچ کس تو سند این ایراد نگرفته. در حدی مثلا ثقتون ثقتونی نه جاش ارزش نداره، در حدی توثیق مثلا فلان شخص قبول نداره، اینو توثیق عملی دارن میکنن، دارن بهش فتوا میدن. ثقتونی نه جاش فتوا نیست مستقیما، داره میگه که خب من اینو ثقه میدونم، تو میخوای طبقش فتوا بده، میخوای طبقش فتوا نده، اینا خود اصلی جنسا دادن، یعنی خود فتوا رو دادن.
ما این موقع از مبنای علما رو داریم دیگه، بحث این که یک سند یک روایت رو قبول می‌کنه نه بحث صحت
منبع معتبر. این
ما از شما مبنای جدیدی رو داریم که
شخص باید
سند اینجا ظاهرا داره این اتفاق هم داره میفته. این که میگید همه کنن اسباب قبول کردن، اسباب قبول کردن چیا؟ متأخرین که
هر دو متأخری و قدما همه همه قبول کردن.
خب اینا خیلیاشون به نظرم اصل
قدما مبناشون
بحث منبع
بود.
خب تلقی به قبول اونا رد به سند نداره، اصلا نگاه به
جایش نداره. آقای عزیز اشتباه نکنید، من دیروزم عرض کردم، گفتم گوشتی که ما تو این شعله زرد بخواهم پیدا بکنیم اعتبار روایته، خیلی برامون وثاقت عمر مهم نیست، چون ما با روایت کار داریم، ما که الان درس رجال نمیگیم، که الان درس ولایت فقیه
اشاره به این بحث ما دارن به دلیل ما دارن که این رو مقبول با ما نظریم تناسب کنیم اشکالشون سندیه رو
در جواب به اینا میگیم چی؟ میگیم این سند این روایت
به اینا میگیم که مقبول بودنش نزد اصحاب سندش رو درست میکنه، در حالی که مبنای اونایی که مقبول میدونستن اصلا سندش کار به سندش نداشتن، اونا چه بسا
ما با هر کسی که طرفیم سر مقبوله عمر ابن حنظله، یعنی سر این روایت دعوا داریم، سر نفرات رجالش که حرف نداریم، که
اشکال طرف
اشکال. اجازه بده اول بحثمون اینه، ما میخوام روایت گفته حکومت اسلامی داریم، اینا میگن نخه نداریم، میگم پس این روایت میگن سندش ضعیفه. خب ما سنده میخوام درست کنیم برای این روایت. الان تلقی اصحاب، تلقی قبول اصحاب، اگه جا بری سند باشه اصلا مهم نیست که آیا ما به مبنای قدما است یا به مبنای متأخرین، چون روایت معتبر شد پس دیگه لازم نیست که آقا شما بگوید چون به مبنای متأخرین نیست پس عمر موثق نمیشه. اون خیلی خوب عمر موثق نشه، این روایت که ما قبول میشه وقتی قدما با همون مبنای منبع معتبرشون تلقی به قبول کردن، یعنی این روایت مالی منبع معتبر میدونستن، یعنی میخواد عمر ضعیف باشه، میخواد صحیح باشه، این روایت معتبر میدونستن.
خب رسید به اینجا این قدما اصلا که این روایت مثلا تلقی به قبول کردن مبناشون چی بوده؟ چه
نمیدونیم که مبنای چی شد؟
از قابل
اینکه رجالیشون، یعنی
حالا چه رجالن چه برمشون بوده باید قدم که دیگه رجالی نباید میکردن، که مثلا این نباید تا توی منبعی بوده شخص مثل شیخ توسی، حتی کلینی، حتی شیخ صدو که آورد که دارش با یه مبانی دیده، که چه بس اگه اون مبانی شما میکن به قبولی میکرد مثلا رفته، چون این نباید یه قرائنی چند روش بوده تلقی به قبولش کرده، بعد ظرف سنتی هم مثلا میدیده توشا.
ببینید چی دارید میفرمایید؟ شما دارید اصل، شما دارید اصل این که تلقی قبول اصحاب جابر سند باشه دازید پلشا میزنید. خیلی خوب این که طبق مبنای اونایی که این جابر شهرت را جابر نمیدانند ما با اونا حرفی نداریم، خود آقای خویی هم داریم، بقیه اصحاب هر کی این روایت رو آورده بهش فتوا داده، درست؟ نمیدونم حالا همه اینا که طبقش فتوا دادن شهرت ها جابر میدونستن یا جابر نمیدونستن، ما این برای اون مهم نی، مهم نیست که فتوا داده، به قول میر داماد هی اور و توهم الوسقا و عمده توهم الکبرا، اصلا مهمترین و حمله مستمسک وسیقشونه، ریسمان وسیقیه که بهش تمسک میکنه، اینجوریه برای اصحاب. خب همچی چیزی ما هم که مبنامون اینه که شهرت جابر سنده، ما طبق این مبنا بگم روایت هیچ مشکلی نداره. خب حالا اینا می‌خواستم الان میگیم براتون که اینایی که به این روایت عمل کردن نمیدونیم آیا صحیح میدونستن عمل کردن، آیا ضعیف میدونستن و شهرت جابر میدونستن و عمل کردن، آیا اصلا بعضی هاشون ممکنه شهرت هم جا بردن ولی عمل کردن؟ بدتره همه یه بعضیشون هست که شهرت یک جا بردن میدونن، روایت هم که ضعیف میدونن، در حجام تصریح کردن ضعیفه و رد کردن و عمل بهش نکردن، ولی بازم یه جا عمل کردن، بازم یه جا میره و تو بودن گفتن بهش استناد کردن و باش فت طبقش فتفا دادن و فتفاشون هم مستند کردن به این دوار. من هم خویه الان بایدشون هم میخونیم. خیلی حالا آخریشو برید حساب کنید ببینید آخریشون چی چیه، ولی این که من میگم آدرسش همیشه گفتم براتون، اینا آخریه هنو نخوندم آدرسش نگفتم اونجا که فتوا میدن. حالا میگم تو قاعده فراقشون میگن تو مصباح الاصول کتاب اصولشون میگن، اونایی که خوندیم همش مال فقهشون، ولی هم تو رجالشون به تلقی قبول تصریح کردن دو جا، هم تو فقهشون به تلقی قبول تصریح کردن سه چهار جا، ولی هفتش در جا میگنن و به ضعف سند ردش میکنن، و تو اصولشون تو طبق قاعده فراق اصلا فتوا میدن طبقش. حالا میخونیم
جوابشون چیه؟
تلقیه به قبولش اینا جابر میدونن، منظور دو اینه، یعنی حرفشون چیه که با وجود این که لعله یعنی لعله اونا هم ناشوی چیزی بود است که قبول کردن، لعله چیزی بوده که قبول کردن، مثل همون اجماعه چیزی هست که میگوید اجماعه حدسی که اصحاب با این همه اختلافشون در روایات، اختلافشون در مبانی، اصلا این اختلافات خودش مقویه این قطعه که این که با این همه اینا با هم اختلاف داشتن ولی همشون این عملی واحد انجام دادن، معلوم چه این عملی واحد قدر متوقعنی همشون بوده، یعنی یه چیزی داشته که همشون قبول داشتن.
سر که با این واحد بوده مثلا
خب میدونیم واحد نبوده، نه میدونیم سبکشون واحد نبوده، در استظهار، در سند، در رجال، در اعتماد به منبع، مثلا این شیخ طوسی منبع را یه شخصی میگه ضعیفه، نجاش میگه ثقه، فلان کتابا یکی میگه قبولش ندارم، یکی میگه قبول دارم، با همه اختلافشون ولی همه شما عمل کردن به این،
ولی یه چیزی بوده
که اون چیز چیه؟ نمیدونیم چیه، ولی همون تنوع مبانی و چیزای علما ما را به یقین خیلی قویی میرسونه که اگه یه چیز ضعیفی بود دهتشون قبول داشتن دهتشون قبول نداشتن، چرا همشون عمل کردن؟ معلوم شه یه چیزی بود که همشون عمل همشون قبول داشتن که عمل کردن قطعا. یعنی این همه تنوع را ما بالاخره ما با یک شریکی، یعنی با قدر متقشون و قدر متقنشون قطعا شریکی. خب مطلب نهم، هشتمی را گفتیم، مطلب نهم آخرین هم مطلب زیله مقوله عمر بن حنظله و اون این که معمولا تو متأخرین کسی یا ندیدیم تضعیف کنه جز مرحوم خویی، حالا یا بعضی از من تبعشون تو معارف که ایشونه فقط، و ایشون با این که رسمشون اینه، همین چند روز هم گفتیم رسمشون اینست که شهرت ها جابر نمیدانند، در رجال توثیقات را یه توثیقات قویی باید باشه تا به عنوان توثیق حسابش بکنن، و به خصوص این ایشون را عمر ابن حنظله را چندین بار تصریح به تضعیفش میکنن، روایت یزید ابن خلیفه را هم نمیپذیرن، توثیقات عامه را هم قبول ندارن که نقل اصحاب اجماع و این کار باشه، ولی بازم با این حال تو مصباح الاصولشون ذیل قاعده فراغ و صحت در جلد 3 صفحه 437، جلد 3 صفحه 437 تو بحث اجتهاد و تقلید، چون برای اثبات این ادعا که آقا آیا تقلید از کسی که از راه علوم غریبه کشف حکم کرده جایز هست یا جایز نیست، می فرمان جایز نیست، وقت دلیل جایز نیستشون رو متن این روایت قرار میدن و بعدم اسمی روایت هم میارن. یعنی دقیقا دلیلی حکمشون نان اینه کلمات روایت میارن، نظرفی حلالنا و حرامنا عرف احکامنا، و بعدم میگن کمافر محبوله. یعنی تصریح هم میکنن که اگه نیمو گفتن کمافر نقلم گفتن خیلی خوب بحث حرف زدن دیگه، حالا حرفشون شبیه متن روایت شده، دلیلا این میشه که اون روایت قبول داشتن که. ولی گفتن کمافل معقوله، یعنی من متن روایتم آوردم، خودی روایتم دارم بهش استناد میکنم. چون فرمان که ثم انه ظهر مما ذکرناه عدم جواز تقلید من عرف الاحکام من غیر الادله المقرره، کسی که فتواش از راه غیر ادله مقرره فهمیده شده باشه قبول نیست، که رمله و الجفره و نحوه هم و انه لا اعتبار به قضائه، قضاوتش هم فایده نمیشه ازش تقلید کرد نه به قضاوتش میشه اعتماد کرد. ولو فرض کونه معذورا فی تحصیلها منها لقصورهی، ولو که در تحصیلش معذور باشه، احتمالا معذورش نیست که مثلا قد پیدا کرد، معذور باشه یعنی قد پیدا کرده، چون قاصره، آدم چیزیه بی سوادیه، خیلی خبر نداره، فوری با یه رملی با یه استخاره با یه جفری چیزی یقین پیدا میکنه، خودش ممکنه معذور باشه چون قاصره یا قد داره، ولی به درد تقلید نمیخوره. ول وجه و فی ذلک انه، وجهش همینه، ان الائمه علیهم السلام امروا به رجوع الی روح احادیث، این جمله مقبوله، و نهو عن الاعتماد علی غیرهم و قیدوه به کون الراوی ناظرا فی الحلال و الحرام، این جمله دوم از مقبوله، نظر فی حلالنا و حرامنا فی اعتبار کونهی من اهل نظر و الاستنباط فی صحت رجوع الی، همین نظر را دارن معنی میکنن، فقها معمولا میگن نظر یعنی مجتهد باشه، کما فی مقولت عمر بن حنظله. خب تمام شد بحث سندیش. نتیجه این که سند هم از راه رجالی توثیق اسبابش ثابت میشه و هم از راه جبر سند با توثیقات عامه و هم جبر سند با عمل اسباب، لذا سند بلا اشکاله و حرفی توش نیست. به قولات و لازما، به قولات و لازما من ظاهری سندی اینا کسی قبول نکنه دیگه، کدوم سندی میخواد قبول کنه؟ چی؟ نه دیگه گفتن کما اینجا جملات تو مقبول است، این نظر فی حلال نا حرام نا عرف احکامنا، کما این جملات تو مقبول است، ما داریم به این جملات استناد میکنیم، اینم تو مقبول است. خب اما متنش بله من گفتم چند نه اینجا من جلد 3 هم جلد 3 صفحه 437 اجتهاد و تقلیدش جامع فقه. خب آره مصباحی کتابی شما خودمونم دو جلدیش داریم، آره حالا اینجا چرا سس به نظرم اجتهاد و تقلید چسبوندن بهش شده سش. خب ولی متن چهار تا کلمه شو بنویسید سرچ کنید دیگه، که هم متنش رو میخونم هم آدرس رو بدون میدم. خب ولی بریم سر متن روایت. قال سألت ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث، دو تا شیعه نزاعی پیدا میکنن در یه بدهی یا در ارث چیزی، فتحاکما الی السلطان و الی القضات، و تحاکم میکنن، تحاکم یعنی مراجعه حکم، میرن مراجعه میکنن برای حکم کردن رو. دقت میکنن میگه سلطان و قضات، یعنی خیلی مهمه همین تیکه اول طرح سوال، چون جواب ناظری به سوال دیگه، طرح سوال میگه نیازه به مراجعه به سلطان پیدا میکنن، نیازه به مراجعه به قاضی پیدا میکنن، دوتا چنان دعوایی، یعنی دعوایی که با ریش جنب بود، نه تو بمیری من بمیرم اینا حل شدنی نیست، این دعوا دیگه رسیده زده به سیما آخر، باید بریم پیش قاضی، باید بریم پیش سلطان، ایا حل نظاره حلاله که برم پیش سلطان. خب تو اون فضایی که سلطان همیشه اهل سنت بودن، ایا حل نظاره حضرت هم بودن که حالا حلالیشه که نمیدونم، ولی مثلا باباش در میاد من تهاکم و الیهم فی حق او باطله فانما تحاکم الی الطاغوت، نه خیر حق مراجعه به اینا نداره، تحاکم به اینا تحاکم به طاغوته، و خیال نکن که فقط حرمت تکلیفی داره، حرمت وضعی هم داره. و ما یحکم له، هر آنچه را که طاغوت یحکم له برای این شخص، فانما یأخذه سحتن، اونا از بچه حرام داره میگیره، اون حرامه براش. و این کان حقا ثابتا له، خونه خودش هم اگه به حکم جائر داره میگیره، اون خونه گرفتنش حرام میشه براش. یعنی حتی حق بودنش هم دلیل نمیشه که بگید من آقا حقم اونها میگیرم، میرم از قاضی جور میگیرم. برای حق دم حتی مراجعه به اونها نداره، چون مراجعه به اونها، تایید اونها، سیاه لشکر شدنه اونهاست. شنیدید اونه با اون شخص توبه میخواست بکنه پیش امام صادق از اون مال بنی امیه بود، بعد اومد گفت که آقا من کار خاصی نمی کردم، یه کار جزئی تو یکی از دیوان های بنی امیه میکرده. حضرت بهش فرمودن که بهت بگم باید چیکار کنی؟ میکنی واقعا؟ میخواست توبه کنه. گفت حضرت چیکار کنم؟ گفت بگم میکنی واقعا؟ یه تأملی کرد گفت بله. حضرت فرمودن که تمام اموال رو بدید، حتی لباس تن بدید. و راوی میگه این که واسطه شده بود اینا آورده بودش میشد حضرت، یعنی همه چی چه داد و ما مدتی و خونه بود، مدتی ما برش قضا میبردیم. و بعد از این هم یعنی دومان حالا چقدر هم مرد، از دنیا رفت. و دم مردنش به من گفت که به امام صادقا دیدیم، علی شهبیه بود، امام صادقا دیدیم بود که فلانی گفت بهد دون وفا کرد. ازت گفته بودم که دم مرگ من به داده برسه. بعد این اومد، بعد خب 6 ماه یه سال دیگه حد شد، اومد یادش رفت. ازت بهش فهمدن که ما بهد دون وفا کردیم برای رفیقت، یادش رو بودن که وعده که ما بهش دادم عمل کرد. من جمله این حرف رو به حضرت که آقا ما که کاری نکردیم، مثلا کار مهمی برای اینا نمی کردیم. حضرت همیچون که سرشون زیر بود گفتن که اگه شما ها اطراف این ها نبودید و سیاه لشکر اینا نمی شدید، اینا نمی تونستن حق ما رو بگیرید. یعنی در حد سیاه لشکرش هم شما تو ظلم بهل بهت شریک، حق واقع، حق ثابت خودش هم که بگیره حرامه و تحاکمه به اینا، تحاکمه به تاغوته. آقا حق خودشه، چرا حرام میگه؟ لعنه و اخذه به حکم تاغوت، به حکم علیکم السلام و رحمت الله، به حکم تاغوت گرفته و به حکم تاغوت هم نداشت خداوند. و قال الله تعالی لعنه و اخذه به حکم تاغوت، فقط امر الله ان یکفر به، خدا امر کرده است که ان یکفر به، که آیه رو میخونن از که یریدونه یا تاکم و الان تاغوت، فقط امرو ان یکفر. خب قلت و فکیف یسنا، راوی میگه خب چیکار کنند؟ این کیف یسنا آن را شما دقت کنید، یعنی داره چی میگه؟ سلطانشون کیه؟ قاضیشون کیه؟ چون من که نگفته بودم مرجع تقلیل را چیکار کنند، گفته بودم سلطانش چیکار کنند، قاضیش چیکار کنند. حضرت هم در حق نداری، اینا تا بود. خب کیف یسنا یعنی سلطانی شیعه ها کیه؟ قاضی شیعه ها کیه؟ بالاخره شیعه نیاز به سلطان داره، شما میگوی به این سلطان نه، نیاز به قاضی داره میگوی به این قاضی نه. کیف یسنا خودی سوالی همی، سلطان کیه؟ حق نداریم جوابا بگون، مربوط حکومت نیست، اصلا سوال از امور حکومتی. قال یم دوران الا من کانه من کن، 3 تا شرط میفرمان، یکی من کن باشه، سنی نه، مخالف نه، کافر نه. تو حکومت اسلامی غیر شیعه حق نداره سمت بگیره طبق این روایت، به خصوص سمت های مهم ما، یا سمت های بعدی یا برای استانی سنی استانداری سنی بذاری اینها، ولی نه مناسب اصلی من کنه من کن باید بشه. دوم من قدر با حدیثنا که من کن میگم که فقط شیعه شناسنامه ای، نه شیعه آشنا به حدیث ما روا حدیثنا باشه، و 3 روای خالی هم نباشه، صرف روایت هم نباشه، نظر فی حلال ما و حرام که ازش ما اجتهاد میفهمن، نظر و عرف احکام صاحب نظر باشه در حلال حرام و احکام ما رو بشناسه. پس شیعه باشه دو، مستند به ما حرف بزنه، دو اجتهادی هم حرف بزنه. این 3 تا رو فرمودن فلیرزو بهی حکما، باید به این راضی بشن. ببین باید راضی، ممکنه بگید این مال قاضی تحکیمه، قاضی تحکیم که باید نداره، قاضی تحکیم ها برن حکم انتخاب کنن، ولی باید راضی بشن نداره. خب از بالاخره از نفی و بدلیت میفهمیم که این نسب حکومت. بعد حضرت هم دو برم تصدیه کردن که فعنی قد جلت و علیکم حاکم ها. من اینا حاکم قرار دارم. بگه حکم ها یکی بگه قاضی تحکیمه دیگه حاکم ها نمیشه. حاکم ظهورش در چی بیشتره. هرچند خودی حاکم حکم هم به معنای حاکمه با، ولی ممکنه حکم ها بگوید که نه قاضی تحکیمه. خب فعنی قد جلت و علیکم حاکم، من اونا حاکم قرار دارم. حاکم یعنی همون که خاص، همون که فتح حاکم آیلن. حالا تحاکم بدون گاهی تحاکمی است که نیاز به سلطان داره، همین نیاز به قاضی داره، همین. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل هم منه، اگه حکمی از احکام ما رو کرد فلم یقبل هم منه. این حکم به حکمنا تو بحثی چیز اجزا و تخته و تصریب به درد میخوره کلامه چی که این همه آثار که ما میگم که ردش رد خدا سالتی موسا این کفر سایین ها ماله فتاوای مطابق با واقعشه. حکمه به حکم نام این الاحکام واقعشه. اگه حکمه کرد خودش هم تخیل میکرد حکم نابوده، ولی بعد معلوم شد حکم نام نبوده، این آثار رو نده. فضا حکمه به حکم نام فلم یقبل همینو، ازش قبول نکردی، یکی از این دوتا قبول نکردن، فانما استخف به حکم الله، حکم خدا رو خاشموده. و علینا رده و راد علینا الراد علالله و هو علا حد شرک بالله. ببینید حضرت فرمان که من اینا نسب کردم، نسب اینم به حکم الله هست که نسب کردم. مثلا اینا من میگم، مثلا خیال نکنید این جزء من تقتل فراخهای خودم بوده، نه ردی، این ردی خداست، یعنی حرف حرف خداست. من تقتل فراخهاش هم حرف خداست، یعنی خیلی مهم نیست، ولی من از این روایتون تیکش اینه میفهمم که نسب اینم نسب الهیه، یعنی حب دقیقا نسب جانشین، چنانچه نسب پیغمبر رو فقط به دست خداست، الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، نسب جانشین پیغمبرم فقط به دست خداست، نسب جانشین جانشینم به همون منبار اونم فقط به دست خداست، منتها اونا بیانش خدا با معجزه میکنه، امیرالمومنین بیانش پیغمبر میکنه، جانشینان امیرالمومنین را بیانش امیرالمومنین میکنه. ولی حضرت میگن حکمش همونه، حکمش اینه که ما را اونا رد کنی، ما را رد کردی، ما را رد کنی خدا را رد کردی و خدا را رد کنی مشرک شد. خب فکر میکنم اگر یه آدم فاضل، یه طلبه فاضل که در حد عربی بلد باشه، در فقه و اصول اینا یکم بلد باشه، ذهنش از ایرادها و اصطلاحات اینا همه خالی کنه، پیشینه در محضر روایت خیلی خوب از روایت هر سه تا قوه رو میفهمه، هم قوه مجریه رو میفهمه، تحاکم علی سلطان، هم قوه قضاییه رو میفهمه، فلیرز قوه حکما، و هم قوه مقننه رو میفهمه، نظر فی حلالنا و حرامنا. قوه مقننه که اصلا پیش فرضشه که مجتهد باشه، صاحب نظر باشه، پیش فرضشه، و امام صادق دقیقا مجتهد جانشین خودشون کردن، همون سمتی که خودشون داشتن همون رو اینن دادن به چی؟ چند تا اشکال به این روایت میشه وقت داریم؟ قوه مجریهش سلطان دیگه، تحاکم الی سلطان، این تحاکم الی سلطان، سلطان قوه مجریه است. بعضی از نزاعها حلشون سلطان میخواد، بعضی از نزاعها حلشون فقط قاضی کافیه، بخشی از نزاعها طرفین حقا نمیدونند، بفهمن عمل میکنن، این فقط قاضی بسش، قاضی حکم میکنه اینه، اونا میرن عمل میکنن. ولی خیلی از نزاعها اینطوری است که نخه، بعدی قاضی سلطانم میخواد به زیر با هم میرن، یه قوه مجریه ای باید باشه من مجبورشون کنه که اینا انجام بدن.
مثلا اون سوال
چی؟
چی؟
ادامه روایت؟ خب علتش این است که اون جایی گره که سلطانی چیزی باشه، اولا که اونا نفی کردن، شاید اگه حضرت تایید میکردن میپرسید، چون یه جاهایی که گفتن برو روایتی که مخالف اون آسا بگیر، بعد میگه مخالف کدوماشون، این روایت مخالف یه دستشونه، این روایت مخالف یه دستشون، چیکار کنم؟ از اصلا فهمدن اونزور الا من کانه حکامهم و قضاتهم الیه امگرد، برو اون روایتی که مطابق حکام و قضاتشون است اون را رد کن. ببین اینجا پرسید اختلاف فصل اینجا هست افرام دارن مراجعه نکن، شاید چون گفتن نکن خب وقت نکنن دیگه میخوان اختلاف داشته باشن با من نداشته.
من اینجا داخلی سوال های بعدی بخاطر اینجا چون سوالتو
نداشتن دیگه، حالا عرض میکنم دیگه، حالا اون سوم میشه. اولیش این که گفتن نکن، نکن که دیگه سوال نداره، فروز نداره. دومیش این است که معمولاً سلطان شما بگه قاضی که مراجعه میکنی، خودش دیگه نمیذاره به قاضی دیگه مراجعه کنی، قبول ندارم و میخوام به یکی دیگه مراجعه میکنم، این حرفا دیگه نیست، باید عمل کنی، عمل هم نکردی قوه مجریه میاد مجبورت میکنه. خب سومیش اینه که خب این روایت محل بحث نبوده، اونجا که محل بحث بود حضرت چیز کردن، یا همین که شما میگید که بله واقعا اگر شیعه هم تو زمانی بود که سلطانش سلطان بود واقعا تو عمل قوه داشت، اونم نمیذاشت تعدد بشه، ولی حالا چون که نداره دو همشون این شأن دارن، بدون که اگه تو به یکی مراجعه کرده اون به یکی مراجعه کرده، اینها معیار ترجیحی اینه اعدل و هم و عشق. چرا؟ سلطه دارن ولی نوع سلطشون تعدد بردار است. ببین تو همین فرض اگر دو نفر رفتن مراجعه کردن و اون فتوا داد، دیگه حق مراجعه ندارن که، تعدد فرض نمیشه اصلا. فرض تعددش این است که اینا بهشون که مراجعه نکردن، رفتن به رسالشون دیدن، تو رساله فرض مورد نظره این آقا فتوا داد است که مالی اینه، اون یک فتوا داد است مالی اونه، این فتواشون اختلاف داره که میگه اینجا باید، یکی میگه مثلا این نوع شهادت ها، این نوع بیانه را، این نوع قرار داده من قبول دارم، اون میگه قبول ندارم. طبق این فرض اینجا فرض میشه توی پرونده دوتا حکم، چون هیچ کدوم همون حکم صادر آخه میگه ببین ام یا کدومشون عدلن کدومشون اشهرن، دلیلی کدومشون قوی تره. ولی اگر که اینا حتی در فرض عدم سلطه بستید به یه فقیه مراجعه کردی ولی او اعلم نبود و او حکم کرد، دیگه فقیه اعلم هم حکمی نمیتونه بشینه، نه خود شما ها حق دارید مخالفت کنید، نه حق دارید به فقیه دیگه مراجعه کنید، نه فقیه دیگه حق داره حکم کنه. اولین مجتهد دارای واجد شرایطی که توی مسئله پرونده حکم کرد دیگه نقض حکمش بر همه مجتهدین دیگه ممنوعه.
پس دادگاه تجدید نظر چیه؟
اینا قاضی نیستن، قاضی اما قاضی نیستن، مجتهد نیستن. چرا؟ یعنی چه استاد؟
پس چرا فتوا دارن میدن؟
فتوا نمیدن؟ تطبیق میدن با قانون و تطبیق میدن با فتاوای مراجع. نه عمرن ندارن. عمرن ندارن.
تو قانون که مشتهدن یعنی تو فقه مشتهد نیستن. تو قانون قاضی باید مشتهد باشه.
دوباره چی؟ تو آب دو خیاره میگه مشتهد باشن وقتی که حکمشون حکم الله میشه. قانون چیه مشتهد مشتهد باشه؟ کسی خوب بلده روزنامه بخونه بهش میگه اون مشتهد، مجتهده چرا انقدر سخیفش میکنی؟ بعد داخل کلمه رو چرا بیاوره میکنی؟ تو قانون، تو متن قانون استظهار از قانون صاحب نظره، به دردش صاحب نظره. خب باشه اینه که ماشین میگون مجتهد، مجتهد نیست که حکم حرفش تضمین نه تضمین شده توسط خدا، قبوله اشتباهاتش خدا گردن میگیره. ما مجتهد یه چیز داریم فقط، تو میکانی که مجتهد که دیگه حرفش حجت نیست که، مجتهد اون نیست که تو احکام الله حجت باشه حرفش، هزارم تو قانون واقع به واقع قانونم حفظ باشه، به درد میکنه نگود بهش مجتهد بکنیم.
قانون برگرفته از فقه است، قانون ما اجدام حد اقل اینکه قانون منطقه بر فقه ماست.
ادعا شما این ادعا سازن داشت که میگن نروژ و فرانسه و خب فرمان
اسلامی شده شدی به استاد قانون میخواد که نیست،
یه نسیمی هم از اسلام بهش زدن، یعنی هر چی که مجتهدینی که توی قوه قضاییه بودن یا مشتری که تو مجلس بودن زورشون رسیده و سیمشون کارتشون بریده، یه یعنی مقدار از اسلامم یک کارتی که کشیدن روش چالی چلاشا با بتونه اسلام بور کردن. ولی نه شاکله اصلیش قانون بینون بلنه چوب همون اینه، این چوب را داریم میخوریم حالیمون نیست، ما چوبمون از این میخوریم که چرا قوانین قوانین خدا نیست، ما فقط انقلاب اسلام فقط یه انقلاب سیاسی کرده، اصلا انقلاب قضایی نکرده، انقلاب آموزشی نکرده، انقلاب اقتصادی نکرده، 400 تا انقلاب فرهنگی نکرده، تو همش تابع اوناییم، 400 تا انقلاب فقط یکی انقلاب سیاسی کردم دولت مردمون رو بدبخت گفتن شما اسلام رو پیاده کنید. کو اسلام که پیاده کنن؟ اسلامی دستشون نه. تجدید نظر رو خاطر که اصلا مشتهد نیستن.
همین قانون میکشن، اعدام میکنن، میبرن خونه رو میگیرن.
نه، اعدام را تا وقتی که شورای دیوان عالی کشور تایید نکنه اعدام نمیکنه. مشتهد باید کرد. اونا مشتهده. اینا هم طبق قانون، قانون چی بهش میگن؟ موضوعه، قوانین موضوعه بهش میگن که مجتهد امضا کرده، اعتبارش رو به امضای شورای فقهای شورای نگهبان و دیوان عالی کشور داره، اینا تطبیق میدن بهش. حکمشون حکم قضاوت اسلامی حساب نمیشه. خب یه چند تا اشکالم به این روایت شده، مثلا فردا اشکالاتشم یه مروری میکنیم تا انشالله بریم سر روایت چهارم مشهوره یه ابی خدیجه. ابی خدیجه دو تا روایت داره، چون متنش کم تفاوت داره ما هم دو تا حسابش میکنیم، مونتا یکیش سندش اشکال داره یکیش سندش صحیحه، یعنی نقل عرض کنم خدمت شما کلینی و صدوقه که اون سندش صحیحه، صحیح ابی خدیجه، و نقل تهذیب که تو وسائل هم هست اون سندش مشکل داره. ما فرض سند تهذیب هم سائل کنم سائل بود سائل گفت که تحاکما الالقضا تعوی السلطان امام نه قاضی میگن نه سلطان میگن، امام دارن جوابی سوال میدن، گفت من میخوام به سلطان مراجعه کنم برم، از افر اونم خیلی بی خود میکنی بری، گفت پا کجا برم از افرم بری اینجا، این اون دو تا است.
سلطان قوه مجریه بود نظر افتی هران آقا هرامنا
مقننه
مجتهده
دیگه
خوب.
و فلی ارزقوهی حکما فعضا حکمه به حکمینا اینا میشه قوه قضا قضا
فرمودی از نظر به قانون اساسی بودی قوانین زیل قانون اساسی چیش اخیرتون که با قربانی فرمودید
که چی که
وقیفت از غرب و این هاست فقط امیل
همه سیش.
همه همه
هم مدنی هم جزایی هم اساسی.